شون انسان های بد بودن که مردم اونها رو میپرستیدن، چرا عباد به کار برده؟
خب مثل پس من تواقیت و فرعون و نمرود و اینها مثلا،
حالا اونها رو که کسی عبادت نمیکرد، اونها میگفتن انا ربکم الاعلا، خود اونها بت پرست بودن، ادعای این که من بزرگم من خدایم، ولی کسی اونها رو به خدایی قبول نداشت. بت ها را کرس کردن، بت هر کدام نمادی بودن از فرشتگانی که اینا اعتقادشون این بود که فرشتگان خدایان کوچیکن و به استقلال بدون اذن الهی میتونن کارهایی انجام بدهن.
بله، همونجوری که اشاره به حضرت مسیح فرمودید که در آیه قرآن هست که خداوند فرماید که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. خب خیلی از مردم حضرت مسیح و مادر بزرگوارشون رو میپرستیدن و شاید الان هم همین یه نحوه الوهیتی براشون قائل باشن. این به هر حال گناه حضرت مسیح نیست.
بله، چون جواب داد که من هیچ وقت برخلاف اون چی شما هم کردی انجام ندادم.
بله.
مردم از روی اون همون تسلیس و سه خدایی بله. که مطرح همین.
ان کنت قلته فقط علمت، اگر من گفته بودم تو میدانستی. بسیار خوب، متشکر از جواب کاملی که فرمودید. آقای شنونده با شماره 917 3464 سوال کردن که آیا آیه‌ای از قرآن اشاره به پوشیدن چادر دارد؟ گرمای چادر در تابستان آزاردهنده است، می توان به این دلیل چادر نپوشید؟
بله، آیه 59 از سوره مبارکه احزاب به جلباب کم و به معنی چادر هست اشاره میکنه، ولی اگر اجازه فرمایید مقدار این رو چند سوال رو اینجا مطرح کنیم.
بله.
چون میخواد یه اجمالا عرض کنیم که دین الهی در مقابل سرما و گرما تغییر پیدا
نمی کنه.
دین محمد حلال، محمد حلال است تا آخر قیامت و حرامش هم حرام است تا آخر قیامت.
حالا اینجا سوالشون راجبه اصل حجاب نیست، خاص چادره، که آیا اگر چادر در تابستان آزاردهنده است میتواند به این دلیل چادر نپوشید؟ حالا این معنای برداشتن حجاب که نیست.
بله،
اون که قطعا دیگه.
بله بله، حالا میخوام با همین سوال پاسخ اون رو هم عرض کنم. پس نکته اول این که گرما نمیتونه یک چیزی که اگر واجبه اون رو برداره و یا حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه. این یک نکته. نکته دوم، حالا این روزها خیلی کتابهایی هم متاسفانه بعضی از دگراندیشا نوشتن و آسمان ریسمان کردن تا یک حکم الهی رو به انحراف بکشن متاسفانه. یعنی برای کسانی که اطلاعات قرآنیشون رواییشون و اسلام شناسیشون ضعیفه، خب وقتی که این عبارات رو کتابا رو میخونن متقاعد میشن.
بله.
در حالی که ببینید ما در قرآن آیات محکم داریم و آیات متشابه داریم.
بله.
منه آیات محکمات و اخر
هن ام الکتاب
و اخر متشابه.
بله.
درست. پس ما برخی از آیاتمون محکمه که هن ام الکتابن و برخی دیگر متشابه. خب ما آیات محکم داریم، این اصلا متشابه نیست که بخوایم اینجا قلت و قلت داشته باشیم که پوشش واجب است بر زنان، غض بصر واجب است بر زنان و مردان. شما آیه 30 سوره مبارکه نور را، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون.
این خطاب قاطبه مؤمن دیگه، زن و مرد نداره دیگه.
بله بله، حالا بله. نه خب بعدش هم داره و قل للمؤمنات،
بله اونجا که خاص مؤمنات هست،
چون بله. در مقابلش مؤمنات داره، معلومه که بالا مال مردان، دومیش مال زنان. بله. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این آیه 31
بله. که کسی نگه فقط این مخصوص مرداست یا مخصوص زناست.
نگه اون مرد این همزن پیامبر، ببین امر خداست. من اینو عرض کردم یک بار در همین برنامه، در یکی از سفرهای عمره با یک گروهی از تهران ما مشرف شدیم.
منه.
متاسفانه تعداد قابل توجهی از زائران ما، زائران خانم ما، آقایان خانم با هم بودن، بعد حجاب بودن، اونم از نوع خیلی بدش. و من همش نگران بودم که خب حالا من این کاروان رو چطور ببرم مدینه و بعد چطور ببرم مکه. این چه علی حال خیلی نگران بودم. ساعت 11 صبح رسیدیم مدینه، جاگیر پاگیر شدیم و بعد من اینا رو جمع کردم بردم یه معرفی اجمالی نسبت به مسجد النبی و اطراف ایناش داشته باشم. بعد دیگه شد نماز، رفتیم برای نماز. موقع برگشتن گفتن که یکی از زائرای ما رو دستگیر کردن، بازداشتش کردن. خلاصه پیگیری کردیم، دو سه ساعت طول کشید تا اینکه آزاد شد. بعد پرسیدیم برای چی این کارو کردن، گفتن به خاطر اینکه گفتن خانم شما بد حجابه و اینجا احترام داره و باید این در مکه و مدینه باید حتما با حجاب کامل ظاهر بشه. خب ساعت 4 ما جلسه با کاروان داشتیم، همه جمع شدن. اول من یه عذرخواهی کردم که اتفاق افتاده، بعد عرض کردم که خب بینه باید حق بدیم دیگه، چون آیات حجاب در همین جا نازل شده. جالب آجای غزنفری، خیلی از اون عزیزان اصلا توجه به این نداشتن که حجاب آیه داره در قرآن.
بله.
من وقتی این دوتا آیه رو، آیه 31 سوره بارک نور رو و 59 سوره بارک احزاب رو توضیحی دادم و اینها، خیلیشان در جلسه گریه کردن و خیلیشان بعد از جلسه آمدن عذرخواهی کردن، گفتن ما فکر میکردیم که این رو مثلا شما آقایون درست کردید،
یه تشریفاتیه مثلا این چیزیه
و این اصلا ریشه قرآنی نداره. ما بمیریم از اینکه آیه قرآن رو نعوذ بالله نادیده بگیریم. از آقا موقع برگشتن با حجاب ترین کاروان از جده خارج شد به سمت ایران.
چقدر زیبا.
من میخوام این عرض کنم خیلی از عزیزان ما اطلاع ندارن که بابا این دستور صریح خداست، جز آیات محکم الهیه. خب شما از این آیه محکمتر از کجا دارید؟ قل للمؤمنین، پیامبر بگو به مؤمنین، یغضوا من ابصارهم،
چشمشون پایین بندازن،
قصد بسر کنن. خب یعنی چی این؟ یعنی غیر از اینه که یعنی زور نزنن به مرد، به زن مردم، چون ادامه هم داره.
بله.
چون هر آنچه دیده بیند
دل کند یاد،
دل کند یاد. مسئله انحراف ها از دیدن ها آغاز میشه، از شنیدن ها آغاز میشه.
و یحفظ و فروج،
بحث حفظ فروج اول از دیدن. میگه که اول چشمت ببند
تا پاک دامن باشی،
تا پاک دامن بشی، و الا این دیدنه دلتو میبره و گرفتارت میکنه و وقت از انسانیت خارج میشه. نسبت به خانم هم همینه میگه، خانم هم باید حتما قصد بسر کنن نسبت به آقایون. حالا من اینجا میخوام این عرض کنم در این دعایه به دو حجاب یا پوشش، کلمه حجاب بار مثبت نداره، پوشش به دو نوع، به دو نوع پوشش اشاره داره. یکیش پوشش حد اقلی و یکی هم پوشش حد اکثری.
بله.
پوشش حد اقلی این است که سر و صورتت رو با چارقد بفرمایید با مقنعه بپوشانی.
بله.
و پایین‌تر از گردن رو هم با مانتو، با یه چیز. حالا من چقدر تعبیر قرآن ظریفه. در زمان جاهلیت، یعنی بشر از زمان خلقتش تا به الان همیشه اهل طرفدار پوشش بوده، اون جامعه غیر متمدن بوده که از پوشش بویی نمی برد.
شاید بشه گفت چیز فطریه پوشش،
کاملا چیز فطریه. درست. در زمان جاهلیت بی‌حجابی وجود نداشته، بد حجابی وجود داشته. اینها این چارقدی که به سر میبستن، اینه میبردن پشت سرشون میبستن.
بله.
این زیر گوش و گردن و همه اینها آشکار میشده. آیه میفرماید که ادامه بدم، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، پیامبر به زنان مؤمن بگو که قصد بسر کنن، چشماشون رو پایین بیاندازن، مقدار دیدشون رو محدود کنن، و یحفظن فروجهن، پاک دامن باشن. دیگه چی یا رسول الله؟ ولا یبدین زینتهن، زینت هاشون رو برای مردم آشکار نکنن، الا ما ظهر منها، مگر اون قسمتی از زینتی که به صورت طبیعی آشکاره.
من.
باز معلوم بوده که در اون زمان پوشش داشتن، اون ما ظهر منهاش معلوم بوده.
من.
یعنی همون وجه بوده و کفین. من. دو دست. خب دیگه چی؟ ولی از رب نفعل امر، آجا امر خداست،
باید این کار انجام،
باید این خمر، جمع خمار، یعنی همون چارقت، یعنی اون روسری های بزرگی که بلندی که داشته، اینها رو باید بیاندازن رو سینه هاشون، یعنی از پشت گردنشون باز کنن بندازن رو سینه هاشون تا برجستگی هم کاملا
بپوشه،
پوشش داشته
باشه.
خب ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینتاشون رو غیر از برای همسرانشون آشکار نکنن، تا میره به ادامه که من دیگه اونها رو یعنی محارم رو ذکر میکنه.
درسته.
حالا جا اینجا می نکته عرض کنم، این که می فرماید که ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن تا آخر، اینجا سوال زیاد میکنم، میگن یک زن همونطوری که برای همسرش زینتهاش رو آشکار میکنه، به همون اندازه میتونه برای پدرش یا پدر همسرش زینتهای خودش آشکار کنه؟
آیا از این آیه این بر میاد؟
این آیه نسبت به این مطلب ساکته، اما روایتی در ذیل این وجود داره که اونجا فهمد که به هیچ وجه نباید زن اون مقدار که میتونه زینت خودش رو برای همسرش آشکار کنه برای پدر همسرش آشکار کنه.
بله.
برای پدر خودش آشکار کنه.
بله.
اینم یه نکته است که بعضا رعایت نمی کنن، یعنی همونجور که پیش همسرشون میگردن همونجور پیش پدرشون میگردن. بله. پیش پدر همسرشون میگردن. اسلام رسالت به اینا حد و حدود داره، میگه درسته، حالا شما فرض کنید، حالا دیگه من توضیح مفصلش رو نمیدم، اصل مطلب با اشاره کافی است.
بله.
بیانش. خب این آیه اشاره به حجاب یا پوشش حد اقلی میکنه، اما پوشش حد اکثری در سوره مبارکه احزاب
آیه 59 که
آیه 59 اونجا مسئله جلباب مطرحه. باز معلوم میشه که در اونجا، یعنی در زمان جاهلیت، حجاب حد اقلی و حجاب حد اکثری وجود داشته، یعنی بعضیا مقنعه به سر میکردن یا چارقت به سر داشتن، بعضیا نه، چادر به سر داشتن. اون چارقت یا یه مشکل که داشته میبردن پشت سرشون میبستن، این زیر گوش و گلو و اینها آشکار بوده. اون هم که چادر میپوشیدن، چادراشون جلوشون باز بوده، لباسهای زیرینشون آشکار میشده.
بله.
شما ملاحظه فهمید که اینجای مقدار تأکید بالاست، اولا خطاب به زنان پیامبر است اول.
بله.
یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیامبر به زنانت و به دخترانت و به زنان مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، به اونها بگو که این جلابی رو، جلباب رو، این دو طرف چادر رو به هم نزدیک کنن، مثل همین چادر عربی که الان هست.
من.
اینجوری پوشش داشته باشن، اون پوشش قبلشون درست من. نیست،
کامل نیست،
کامل نیست.
من.
خب حالا اینجا اون سوال این عزیز ما، حالا اگر کسی چادر میپوشید، جلباب میپوشید، اگر بخواد حالا خمر یا همون مقنعه به سر بکنه، نه، اسلام و احکام الهی اونو نفی نمیکنه که نه حتما باید چادر بپوشید یا حتما باید مثلا مقنعه و مانتو بپوشید. اونی که قرآن و اسلام بهش اشاره میکنه پوشش است، منتها بهترین پوشش به قرینه این که خطاب به پیامبر و زنان پیامبر و دختران پیامبر اول اونا رو قرار داده، پوشش کامل که چادر هست.
بسیار خوب. آقا چند هفته پیشم یکی از شنوندگان عزیز یه سوالی مطرح فرموده بودن که ما نرسیدیم جواب بدیم، حالا تا این آیه 59 سوره مبارکه احزاب مطرح هست به اونم بپردازیم. سوال کرده بودن که آیا حجاب فقط برای طبق آیه قرآن فقط برای زنان پیغمبر است؟ که اینجا هم فرمودید که در آیه هم فرمودید که من نساء المؤمنین دیگه،
بله، هم نساء المؤمنین اینجا داره، همونجا قل للمؤمنات. بله. اون بحث آیه 31 خطاب کل زنان مؤمن،
پس حجاب اختصاصی به زنان پیامبر
و دختران پیامبر،
و دختران پیامبر
نداره، بلکه ادامش داره و نساء المؤمنین.
بله. بسیار خوب حاجا، به پایان برنامه پرسامان قرآنی این هفته رسیدیم. تشکر میکنم آقا از حضورتون در این برنامه. اگر کلام پایانی دارید با هم بشنویم.
عرضی ندارم، التماس دعا از شما و همه شنوندگان قرآنی و پرسمان قرآنی دارم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز هم که همراهی میفرمایید با این برنامه، بسیار سپاسگزارم. تا هفته آینده و برنامه پرسمان قرآنی آینده، خدا نگهدار، التماس دعا.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدار خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. بهار آمد، بهار آمد، سلام آورد مستان را.
همزمان با ایام نوروز و در ماه پرفضیلت رجب،
رادیو معارف را با عطر معنویت و بوی بهار بشنوید.
نغمه های نوروزی،
عطر صبح، استفاده از فرصت بهار و آداب مسافرت. هفت صبح.
و اینک پرواز میکنم به دنبال کبوترهای اوج گرفته تا خدا،
همراه با راهیان نور
در راهی به آسمان.
8:35 دقیقه.
امیر جانها، بیان فضائل امیر المؤمنین علیه السلام.
سلام
بر شکوفه و نسیم.
سلام بهار، برنامه زنده صبحگاهی رادیو معارف در ایام نوروز، 9:30 تا 11 صبح.
سلام بر بهار.
روایت رمان با خوانش کتاب گردان قاطرچی ها، 11:15.
یه ذره بچه است، اما کل گردان از دستش بیچاره و عاجز شدن. فوقش 14 سالش.
در نگاه باغ معنای بهاران.
بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نگاه امیر مؤمنان علیه السلام در وصف خورشید، 16:45 دقیقه.
آفرین، درسته. سوال دوم ازتون میپرسم، به نظر شما چرا در
مسابقه زنده رادیویی اسرانه 17:40 تا 19،
ریز آیین محبت تازه کن.
همسایه، گفتگوی صمیمانه با اهالی فرهنگ و هنر، 23:10 دقیقه.
نوبهاران است و عید آشتی.
رادیو معارف، در این چهی به جهان روشنایی و معرفت.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد.
اسرانی شاد و جذاب را در نوروز 98
با رادیو معارف تجربه کنید.
حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
پدران و مادران گرامی،
همراه با نوجوان خود برای شرکت در مسابقه اسرانه ثبت نام کنید.
رود با هل هله، رود با هل هله، آماده دریا شدن است.
در مسابقه عصرانه همه شما برنده.
باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است.
برای ثبت نام در مسابقه عصرانه کافی است عبارت عصرانه را
به 30553 ارسال کنید.
گوش کن از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
لحظاتی پرنشاط در نوروز 98
همراه با اسرانه رادیو معارف.
اسرانه
جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
بله، این هم برنامه هایی که در طول ایام نوروز تقدیم شما بزرگواران شنونده میشه و هر از گاهی ما تلاش میکنیم که با اطلاع رسانی شما رو از چند و چون این برنامه ها آگاه بکنیم. اما در فرصت پیش رو برنامه زائر رو تقدیم شما بزرگواران شنونده رادیو معرف میکنیم. آداب و آثار زیارت موضوع این برنامه است و ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو دوستان ما در گروه خبر رادیو معرف به سمع شما خواهند رسوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك على آل ياسين، السلام على بلادنا وخليل، السلام عليك يا صار الله وبنار
شوق قبلي قلبي قرار ميجابي امیدوار به احسان یار
میگردی.
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنونده خوب برنامه زائر. برخی از مکانها عظمت و ویژگی خاصی دارن که با عظمت ترین اونها روزه است. روزه یعنی باغ بهشت. اونچه که برای ما و شما شنونده عزیز مهمه این است که وقتی که ما در اون مکان قرار گرفتیم ویژگی بهشت رو میتونیم ازش استفاده بکنیم، چون بهشت و این قطعه از بهشت شعبه ایست از شعب رحمت الهی، شعبه ایست از شعب مغفرت الهی. انسان وقتی که در معرض نسیم این رحمت و مغفرت قرار گرفت باید تلاش بکنه که بهترین توشه رو از این نسیم ببره. عزیزان، در برخی متون روایی ما به صورت خاص از حرم معصومان علیهم السلام به عنوان روضه تصریح شده، مثل محل دفن پیغمبر اکرم، محل دفن امیر مؤمنان، محل دفن فاطمه زهرا، محل دفن امام حسین، محل دفن امام رضا علیهم السلام، حضرت سامون الحجج علی ابن مصر رضا علیه السلام میفرمان در خراسان قطعه ای از زمین هست که زمانی محل تردد ملائکه میگردد و همیشه طایفه از ایشان به آسمان میرن و طایفه از آسمان به زمین میان تا روزی که اسرافیل به سور بدمه و همه کس حتی فرشتگان بمیرن. میگن از حضرت پرسیدن این بقعه کدام بقعه است؟ فرمودن هیه به عرض توس و هیه والله روزت من ریاض الجنه، این قطعه در زمین توس خواهد بود و این مکان والله که بستانی از بستانهای بهشته. و بعد ادامه دادن که هر کس مرا در این بقعه زیارت کنه چنان است که حضرت سید الانبیا صلی الله علیه و آله رو زیارت کرده و پروردگار متعال برای او ثواب 1000 حج مقبول و 1000 عمره پسندیده رو براش می نویسه و من و پدرانم او رو در قیامت شفاعت می کنیم. عزیزان شنونده خوب برنامه زائر، باید دقت کنیم از فرصت حضور در این قطعه بهشت خوب استفاده بکنیم، به خصوص از اون دو ویژگی که در روزه به هر قرار گیرنده در این روزه عنایت میشه: یک، رحمت الهی، دوم، مغفرت الهی. خداوند توفیق حضور با معرفت رو در روضه منوره حرم ائمه اطهار علیهم السلام به ما عنایت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفی میکنم آقا حضرت موسی مبارک.
میخوام خدمت شما عرض بکنم جایگاه دو امامزاده بزرگ
از استان مرکزی به معرفی یکی از بقاع متبرک
در خدمت شما هستیم با معرفی دیگر از امامزاده هایی که در
موارد مختصری راجع امامزادگان
امامزاده سید حمزه واقع در استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر
زائر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف، بنده نوروزپور هستم، رئیس اداره بقا و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران. امامزاده‌ای که در این برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی می شود، امامزاده هاشم علیه السلام در شهرستان دماوند است. آستان مقدس امامزاده هاشم علیه السلام در مسیر جاده تهران به آمل از جاده حراز واقع شده است و روزانه خیلی کثیری از زائرین و مسافرینی که در اون مسیر تردد میکنن به زیارت امامزاده واجب التعظیم امامزاده هاشم علیه السلام مشرف میشن که مورد احترام و عنایت خاص مردم ایران زمین، مخصوصا مردم استان تهران و استان مازندران که همجوار این امامزاده واجب التعظیم هستند واقع گردید است. و همچنین در کنار این آستان مقدس کارهای فرهنگی زیادی در ایام الله مخصوصا برگزار می شود. مراسم دعای کمیل در شبهای جمعه، مراسم دعای توسل، مراسم دعای ندبه، مراسم شبهای قدر و احیا مخصوصا برای عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک به عشق امامزاده هاشم علیه السلام به آستان مقدس امامزاده هاشم تشریف می‌برند. در کنار امامزاده هاشم علیه السلام زائر سرا ایجاد شده است که عزیزانی که از راه‌های دور و نزدیک، زائرینی که از راه‌های دور و نزدیک تشریف ببرند و مسافرین محترم بتونن از این زائر سراها استفاده کنن. محل وقوع آستانه امامزاده هاشم در گردنه، معروف به گردنه امامزاده هاشم است که در زمستان‌ها گردنه برفگیری است که وجود این امامزاده در اون زمستان‌ها و زمستان‌های سرد خیلی از مردم هم برای زیارت هم برای استراحت به حرم مطهر امامزاده هاشم علیه السلام تشریف میبرند. امامزاده هاشم علیه السلام در 60 کیلومتری شمال شرق تهران جاده حراز واقع شده و مردم بسیار زیادی برای زیارت امامزاده علیه السلام تشریف میبرند. امامزاده هاشم علیه السلام از فرزندان امام حسن که اشاره شد خدمت عزیزان، این فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه برادران و بعضی از بنی هاشم از بغداد به سوی ایران تشریف آوردند و در نبردی که با عمال بنی العباس و دشمنان اهل بیت علیه السلام داشتند، دو امامزاده واجب التعظیم حضرت حارث و حضرت هادی در همون جا به شهادت رسیدند، در همون روستای مشا دفن شدند و امامزاده هاشم علیه السلام با بدن مجروح خودشون رو به گردنه امامزاده هاشم رسوندن و در اونجا به درجه رفیع شهادت نائل اومدن و از اون زمان تا به حال مورد زیارت مردم ایران زمین و مخصوصا مردم استان تهران و استان مازندران که در همجواری این امامزاده واقع شدند شده است. ما به عنوان خادمین امامزادگان واجب التعظیم و به عنوان متولیان این بقاع متبرکه به نیابت از همه همکارانمون در اداره کل اوقاف استان تهران و سازمان اوقاف از همه مردم، مؤمنین، متدینین دعوت میکنیم که انشاءالله برای زیارت این امامزاده تشریف بیاورند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. به شوق قبله دل بیقرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است.